22 آذار 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون واقع شد در فرمایشی که شیخ فرموده بودند تحت عنوان اصل موضوعی، و این اصل موضوعی رو جاری کرده بودند نسبت به اصالت و عدم تزکیه. این داستان اصالت و عدم تزکیه رو خدمت شما گفتیم که این میبایست به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرد و شبهه تارتن شبهه موضوعیه میشد. شبهه موضوعیه رو چهار صورتش کردیم و حکم هر چهار صورت رو خدمت شما عرض کردیم. ثم میرسیم به شبهه چی؟ حکمیه. داستان شبهه حکمیش هم همینجور. در شبهه حکمیه هم باز بفرمایید که هاکذا ما چهار صورت داریم. به این اون چهار صورتی که در شبهه چه بود؟ موضوعیه بود. لکن اونجا شبهه موضوعیه بود، اینجا شبهه حکمیه هست. مثلا صورت اولا، صورت اولا این است که شکی که ما داریم در حیوان که آیا گوشت حلال است یا نه از جهت تزکیه نیست، بلکه مثلا ما شک داریم در حلیت لحم خرگوش. فرض کنید، حالا شکی نیست، خرگوش حرام گوشت. لو فرض شک داشته باشیم در حلیت گوشت خرگوش، خیلی خوب، اما میدانیم این خرگوش تزکیه شده است، یعنی تزکیه رو قطع داریم که برش واقع شده است. لکن شک ما در این است که آیا خرگوش حلال گوشت است، پس تزکیه هم که شده میشه بخوریم، یا خرگوش حرام گوشت است و در نتیجه بفرمایید چی؟ نمیشد او رو بخوریم. توجه فرمودید؟ خب چرا؟ چون مثلا فرض کنید دلیلی پیدا نکردیم بر این که آیا گوشتش حلال است یا حرام. خب اینجا چه باید کرد؟ ما باشیم و این مورد رجوع می شود به اصالت الحل. رجوع می شود به اصالت الحل و کسی گمان نکند که اصالت الحرمه جاری می شود. اصالت الحرمه قبل وقوع تزکیه، به همون بیانی که در شبهه موضوعی این اشکال بود و جواب گفتیم. پس بنابراین این حکم صورت اولا. در داستان صورت اولا اصالت الحلیه جاری می کند و اصالت الحرمه جاری نمیشد، و گفتیم به شما به خاطر این که اولا بعضی قائلند که بفرمایید که موجود زنده حیوان زنده را هم میشود خورد، پس اصالت الحرمه اصلا حرمت قبل از بفرمایید چه معلوم نیست. این مثل داستان سمک که گفتیم. ثانیاً این که اصالت الحرمه حرمتی که ثابت است در زمان حیات، اون حرمت متقومه به حیاته، الان دیگه حیاتی وجود ندارد، پس جریان استصحاب رو نمیشد کرد که موقعی که زنده بود حرام بود اکلش، حالا که مرده است شک میکنیم حلال است یا نه استصحاب حرمت رو میکنیم. موقعی که زنده بود اون حرمت متقومه به حیات بود. توجه فرمودید؟ الان که دیگه حیات ندارن. پس بنابراین موضوع تغییر کرده است. موضوع که تغییر کند، پس بنابراین استصحاب حرمت جاری نمیشن. پس اصال نمیتوانید شما به اصالت الحرمه تمسک کنید، اما به اصالت الحلیه میتونید تمسک کنید. تزکیه برش واقع شده است، شک داریم آیا حلال است یا حرام است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. بله حلال میشه. این صورت اول. صورت ثانیه، جایی که شما شک در حلیت دارید به خاطر جهل نسبت به این که آیا حیوان قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، تزکیه برش واقع شده میدانیم، لکن حیوان رو نمیدونیم آیا این حیوانی است که قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. مثلا حیوانی متولد شده است از جمع شدن بین گوسفند و خوک، دانش پزشکی میگد اگر حیوانات مختلف با هم جمع بشن نطفه منعقد نمیشد، هر حیوانی با جنس خودش اگر آمیزش داشته باشد نطفه منعقد میشه. لیکن بله بعضی وقتا میشد، بعضی وقتا میشد. حالا فرض کنید، حالا بحث ما در واقع نیست، فرض کنید که خوکی به سراغ گوسفندی رفته است و در نتیجه یه فرزند متولد شد. دیروزم یکی آقایون پرسید، گفتم اگر اونی که به دنیا آمده است صدق گوسفند عرفن برش بشد ملحقه به گوسفند، اگر صدق خوک بشود ملحق به چیز؟ خوک است. اما اگر الان یه چیزی به دنیا آمده است ما نمیدونیم این خوکه یا گوسفند، یعنی نه مثل گوسفند است نه مثل خوک است. توجه میکنید؟ این جور اگر باشد که به عرف که ارائه بدیم بگم این چی چیه، میگه این که گوسفند که نیست، چون اگه بگو گوسفنده که دیگه الحاقه به گوس، بگم این خب خوکه، میگه این خوکم نیست. عرف هم میموند که چیست، آیا ملحق به گوسفند باشد یا ملحق به خوک باشد. خیلی خوب، در نتیجه ما این رو چیکار کنیم؟ شک داریم، اگر گوسفند است قابلیت تزکیه دارد، اگر خوک قابلیت تزکیه ندارد. الان نمیدونیم، این بالاخره از این دو حال که خارج نیست، یه طرف بله بفرمایید او گوسفنده، یه طرفش هم خوکه، این یا خوکه یا گوسفنده. این دیگه مثلا سکه از آب در نمیاد که، توجه میفرمود، آهو هم در نمیاد. پس بنابراین اگر ما نمیدونیم الان این چیست، یه موجودی به دنیا آمده که ملحق به هیچ کدوم نمیشد، اگر به این نحو باشد، خب اگر ما عمومی داشته باشیم کما دیروزم گفتم، کما علیه صاحب الجواهر، که تزکیه بر هر حیوانی چه میشد؟ واقع میشود الا ما خرجه بدلیل. اگر ما تابع صاحب جواهر بشیم و این بیان رو بگویم، خیلی خوب، در این موردم میشد چی؟ تزکیه بر هر حیوانی واقع میشود، اینم یه حیوان دیگه، ما نمیدونیم جزء ما خرج بدلیل هست یا نه. پس بنابراین گفتم که اگر بدونیم که ملحق به خوک است یا ملحق به گوسفند است عرفن فهو، بله میدونیم، اما این حیوانی که متولد شده شاتون و خنزیرون، اگر شاد باشد که هیچی، تزکیه برش واقع میشه. اگر خنزیر باشد که جزء ما اخرجه هد دلیل، تزکیه برش واقع نمیشه. الان یه نوع سومه، عرف نمیگه گوسفنده، نمیگه خوکه. پس بنابراین ما نمیدونیم این چی یه چیزی وسطی خوک و گوسفند. خیلی خوب، حالا که این یه نوع سوم شد، این نوع سوم ما شک داریم آیا تزکیه برش واقع میشود یا نه. صاحب جواهر میفرماید تزکیه بر همه حیوانات واقع میشود الا ما اخرجه الدلیل. خب این که جزء اخرجه الدلیل نیست، پس بنابراین تزکیه برش واقع میشود. تزکیه برش واقع شد، شما تزکیهش کردی، میتونی گوشتشو بخوری، حلال، تمام شد. اینجا احتیاج به استصحاب عدم ازلی هم نداری. در شبهه موضوعی گفتیم دو تا شرط داره.
حالا همین جا که صاحب جواهر می‌فرمایند ما تزکیه قبول نمی‌کنیم، خب اما مثل روبانونه تزکیه میشه اما حلال میشه گوشته.
بله دیگه، میگه که
گوشتش حلال نمیشه، فقط
چرا تزکیه برش واقع میشود و شما شک داری جزء ما اخرجه الدلیل هست یا نه، میگون نمیدونیم هست یا نه، پس نیست، احراز نکرده ایم، پس تزکیه برش واقع شده است. حالا هم شک داریم آیا گوشتش حلال است یا نه، اصالت الحل میگه حلال، تمام شد. و احتیاج به استصحاب عدم ازلی نداریم، در حالی که در همین صورت در شبهه موضوعیش اونجا می گفتیم دو تا شرط داره، یا این که فرمایش صاحب جواهر رو بپذیریم، این شرط اول. شرط دوم استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم. توجه فرمودید اینجا ما احتیاج به جریان استصحاب عدم ازلی هم نداریم. چرا؟ به خاطر این که می توانیم به عموم صاحب جواهر تمسک کنیم که کل حیوانن که قابلیت تزکیه را دارد. پس بنابراین اینم بفرمایید یک صورت، درست شد؟ صورت ثانی، خب نه صورت ثانی، اما اگر گفتید ما عبارت چرا قبول نداریم، ما فرمایش صاحب جواهر را قبول نداریم، او وقت یه بحث دیگه میشه. ببینید در صورت ثانیه، در بفرمایید که شبهه موضوعیه، اونجا گفتیم یا باید رجوع بکنید به فرمایش در صورت سالس، یا باید رجوع بکنیم به فرمایش صاحب جواهر و جریان استصحاب در اعدام ازلیه را هم قائل بشویم در عناوین ذاتیه، درست شد؟ مثل عنوان کلبیت اینو اونجا گفتیم. اینجا میگم دیگه احتیاج به جریان استصحاب در اعدام ازلی نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین عموم که تمام بشود کل حیوان قابلیت تزکیه دارد، اینم حیوانون قابلیت تزکیه داره. ما در صورت سوم، بله بفرمایید، شبهه موضوعیه، اونجا شک داشتیم کلب است یا نه. چون شک داشتیم کلب است یا نه، استصحاب عدم ازلیه چه می کردیم؟ عدم کلبیت رو می کردیم. می گفتیم اون وقت که نبود کلب هم نبود، بنابراین که استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتی هم جاری بشود. خب می گفتیم که اون وقتی که نبود کلب هم نبود، خب الان این حیوانی است که تزکیه برش واقع شده، استصحاب عدم ازلی هم میگه کلب نیست، پس بنابراین اکلش جایز. کجا بود؟ جایی که شک کرده بودیم حیوان رو ذبح کرده، اما شک داریم آیا اونی که ذبح شده گوسفند است یا سگ. خیلی خوب، صاحب جواهر گفتیم برای حلیتی. صاحب جواهر میگه تزکیه بر هر حیوانی واقع میشد الا ما اخرجه الدلیل. این رو بپذیری؟ خب اگر این سگ باشد که جزء ما اخرجه الدلیله، بگم برای نفی سگ بودنش هم استصحاب چه میکنی؟ استصحاب عدم ازلی سگ نبودنش رو میکنی. خیلی خوب، بس در نتیجه با استصحاب عدم ازلی میگم سگ نیست، تزکیه هم که برش واقع شده هر حیوان قابلیت تزکیه دارد، نتیجه این گوشتی که آورده اند قابلیت خوردن داره، حلاله. این مال شبهه موضوعیه. پس در شبهه موضوعیه ما یک استصحاب چه میخواستیم؟ یک استصحاب عدم ازلی هم میخواستیم تا تمام بشود. در این شبهه حکمیه، در این صورتی که گفتیم، نه دیگه احتیاج به استصحاب عدم ازلی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا عنوان حیوان بر شما چیه؟ مجهوله. شما نمیدونید این حیوان متولد شده است بین گوسفند و خوک، و عرف هم نمیگه کدومه. یعنی اگر گفتیم گوسفند باشد، عرف بگه این گوسفنده، خلاص حکم گوسفند. اگر بگه خنزیره، حکم خنزیر. الان یه نوع سومه، عرف که ارائه میدین میگه نه این گوسفند نیست، میگون خب خوکه، میگه خوکم نیست. خیلی خوب، پس الان نوع حیوان برای ما مجهول. خب صاحب جواهر میگه هر حیوانی قابلیت تزکیه داره، اینم که حیوان هست قابلیت تزکیه داره. خیلی خوب، ما هم شک داریم خوکه، چون خوک بودنش مسلم نیست، پس جز ما اخرجه و دلیل نیست، چون سگ و خوک جز اون حیواناتی هن که دلیل خارجشون کرده، میگه اونا قابل تزکیه نیستن. ما الان شک داریم این خوکه، پس عموم جاری میشد. فرمایش صاحب جواهر احتیاجه. بله بله بله. خب این فرمایش بله صاحب جواهر، اگر شما بیان صاحب جواهر رو بپذیرید. اما اگر بیان صاحب جواهر رو نپذیرفتید، میاد سر اون داستان تزکیه، که آیا ما تزکیه را یک امر مسببی بسیط بدانیم؟ یعنی بگم از این عملیات که بفرمایید زابهی مسلمان و کارد حدید و رو به قبله و بسم الله و فری اوداج اربعه و از تمام این شرایط بفرمایید ذبح و عملیات ذبح، همه اینا مجموعاً سبب میشد برای پیدایش یه چیز بسیطی، یه امر بسیطی به نام تزکیه. اگر این رو گفتیم، خب کما لعل علیه المشهور، همینه که از این عملیات، خروجی این عملیات یک امر بسیطی است به نام تزکیه. اگر این رو گفتیم، خیلی خوب، الان عملیات تزکیه واقع شده است، اما مشک داریم آیا خروجی تزکیه ازش میاد بیرون یا نه. چرا؟ چون شک داریم این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه نداره. پس شک در خروجی داریم، که خروجی امر بسیط است به نام تزکیه. وقتی شک در این خروجی داریم، اصل چیه؟ اصل عدمشه. اصل چون این یک امر خروجیه، یه امر حادثه، امر حادث اصل عدمشه است. بنابراین اصالت و عدم تزکیه جاری می شود، با جریان اصالت و عدم تزکیه حکم به حرمتش می شود. درست شد؟ اینم بفرمایید در فرضی که شما بیان صاحب جواهر رو قبول نکردید که کل حیوان قابلیت تزکیه دارد.
باز اصل عدم تزکیه، این اصل
مثبت میشه؟ نه. چرا مثبت؟ اصل این است که این حیوان تزکیه نشده است. خب حیوانی که تزکیه نشده است، خوردنش حرام است دیگه. شما فقط حیوانی رو میتونید بخورید که تزکیه شده باشه. اگر حیوان تزکیه نشده که، قابلیت اکل ندارد که. خب این در فرضی که ما قول مشهور رو بپذیریم. اما اگر قول غیر مشهور رو بپذیریم و قول غیر مشهور به شما گفتم که تزکیه رو چه میداند؟ خود این افعال رو تزکیه میداند. یعنی نمیگه تزکیه یه امر بسیطی است که مسبب از این افعال است. خود این افعال تزکیه است. در جوهر مولی خود و اونم حاصله احسن. خود این افعال تزکیه است. یعنی خود بسم الله و کارد حدید و رو به قبله و فری اوداج خودش تزکیه است. نه اینکه از مجموعه اینا یه امر بسیطی حاصل می شود به نام تزکیه. نه، خود اینا اسمش تزکیه است. خود اینا تزکیه هست. خب اگر این رو گفتیم کما علیه آقای نائینی و جماعتی، خیلی خوب. خب اگر خود اینا تزکیه باشد، خب این تزکیه که واقع شده است. بنابراین این حیوان مزکاست. توجه فرمودید؟ حیوان مزکاست. شک دارم آیا اکل لحمش حرام است این حیوان مزکا یا نه؟ اصالت الحل میگیردش. توجه کردید؟ اینم مال بفرمایید که فرضی که ما قول غیر مشهور را قبول کنیم که خدمتتون عرض کردیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که از اینا یه امر بسیطی خارج میشه. و عرض کردم مثالش هم مثل قصه طهارت است از غسل و چی؟ طهارت حاصله از غسل و وضو. اونجا هم آقایون میگن از این اعمال، یعنی از اعمال غسل و از اعمال وضو، مسحتین و غسلتین، یه خروجی به شما میداد به نام طهارت. خب؟ و وقت اونجا همین بیان میاد، آیا این خروجی امر بسیطی به نام طهارت است یا طهارت همین غسلتین و مسحتین؟ اونجا مشهور میگن نه، اینا سبب میشود، افعال وضو و افعال غسل سبب میشود برای پیدایش یه امر بسیطی به نام طهارت. اونجا ما میگم نه، همچی چیزی نیست، اینا تصورات، توهمات، تخیلات. وضو، طهارت همین وضو است، همین غسلتین و مسحتین طهارت. همین شست و شویی که شما در غسل میدهی همین اسمش طهارت. طهارت یه چیزی نیست که از این حاصل بشه، این خودش طهارت است. توجه میفرمایید؟ و هاکذا در داستان تزکیه هم همین جو. خود این عملیات تزکیه که بله اعمالی دارد و افعالی دارد و اینا، این اعمال و این افعال خودش اسمش تزکیه است و این واقع شده و این بلوجدان واقع شده، میدانیم واقع شده. خب پس حیوان شما مزکاست. حالا شک دارید گوشتش حلاله یا نه؟ اصالت الحل میگه حلاله. پس در این فرضم باز میشه حکم به حلی. این تالا دو صورت خدمت شما عرض کردیم. حالا اگر شک شما مستند به چه باشد؟ حیوان، صورت سوم. صورت سوم، حیوان تزکیه شده است، اما شک شما مستند به این است که آیا این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا نه؟ به جهت عنوانی که عارض بر او شده است. خیلی خوب. خب عنوان عارض برش شده است، مثل اینکه حیوان شما جلال شد یا موتوعه شده است. خیلی خوب. لکن شما الان بله شک دارید که آیا جلل برای این حیوان شبه را حکمیه بگیرید، نه موضوع بگیرید. مثلا جلال را، جلل را شک دارید. آیا جلل اون حیوانی است که عادت بکند به خوردن کل نجاست یا نه نجاست خاصی که عذره انسان باشد؟ یعنی الان این حیوان بفرمایید نجاسات دیگه رو میخورن، خروجی های حیوانات دیگر رو میخورن، خروجی گاو و گوسفند و پشکل و اینا رو میخورن. اما عذره انسان گیر نیورده که بخورد تا حالا و نخورده است. شما شک دارید آیا الان نحوه شبهه حکم میگه جلل حیوان است که منحصراً عذره انسان رو بخورد، یا اگر عذره حیوانات دیگر رو هم بخورد صدق جلل میکنه؟ الان این حیوان فقط عذره حیوانات دیگر رو میخوره، پشکل میخوره، و شما شک دارید پشکل خوردن مثلا مال گاو رو مصرف میکنند؟ بله، تاپاله گاو رو میخورد. الان شما شک دارید این صدق جلل میکند یا نه؟ این میشه شبهه حکم. خیلی و تزکیه برش واقع شده است. خب تزکیه برش واقع شده است، الانم شما شک دارید این حیوان آیا مانع از تزکیه دارد یا نه؟ یه مثال دیگه،
از گوسفند و گاو که حرام نیست که جلل بشه؟
بله حرام. حالا شما حرام گوشتش رو فرض کنید، مثلا بله از سگ و گربه رو مصرف میکنه، از حیوانات حرام گوشت، اون که دیگه اشکالی نداره، نجس است. آیا کل نجاست رو که مصرف کند جلل میشد یا منحصرا عذره انسان؟ این میشه شبهه حکمه. یا موتوعه، موتوعه انسان خب قرار گرفته است یا قرار نگرفته است؟ شبهه حکمیگش رو شما بفرمایید. شبهه حکمیگش رو بخوام تصور کنیم، مثلا فرض بفرمایید این گوسفند را خود چوپان وط نکرده است که آلت خودش رو ادخال کند به حیوان. فرض کنید که مثلا انگشتش رو داخل کرده است، یا فرض بفرمایید شیء خارجی داخل کرده است، فرض کنید یه خیاری، یه بادمجونی و ما شابه ها، اون رو ادخال کرده است بر این حیوان بیچاره. حالا شما شک دارید آیا این مثلا آیا اینم صدق وطی میکند یا نه؟ این موتوعه هست یا نه؟ دیگه حالا حساله با. بنابراین شک دارید آیا وطی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده است. یا بله حالا مثال واقعیشو برای شما بزنیم. نه بله، این در طفولیتش بالغ نبوده، 6 سال 7 سالش بوده، یه گوسفندی رو وط کرده است. شما شک دارید آیا وط که موجب حرمت است باید از انسان بالغی باشد یا نه؟ غیر بالغ هم میتوند وط بکند، اگر بکند میشه موتوه. یا شک کرده اید حالا بالغ وعد کرده است اما انزال نکرده است، باز شک کرده اید آیا انزال شرط حرمت است که باید در حیوان انزال بکند یا نه؟ بالغ وعد کرده اما انزال نکرده است. توجه فرمودی؟ اینا موارد شبهه حکمیش. خب تو این موارد ولی حیوان تزکیه برش واقع شد. الان این شک رو دارید، وطی و جلل عنوان عارضی حرمت، اگر وط و جلل عارض بشود حیوان میشه حرام گوشت. گوسفند این عناوین رو شک دارید آیا تحقق پیدا کرده یا نه؟ علا نحو شبهه حکمیه، لا علا نحو شبهه موضوعی، یعنی میدونید بالغی وعتی کرده است اما و انزال نکرده است، شک دارید آیا اینم صدق وعتی میکند یا اون وعتی موجب حرمت است که معل انزال باشد؟ توجه فرمودید؟ و امثال این مثالایی که برای شما زدن. اینجا چه باید بکنید؟ تزکیه واقع شده است، حیوانم حلال گوشت است، شک داریم که چی؟ شک داریم که آیا مانع از حلیت تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. اصل چیه؟ عدم تحقق مانع است، عدم تحقق عارض است. اصل این است که این حیوان جلل ندارد. اصل این است که موضوع واقع نشده است. بنابراین حکم می شود به چی؟ به حلیت اکلی. ما الان نمی دانیم که این حیوان صدق جلال برش می کند یا نه. نمی دانیم صدق جلال می کند یا نمی کند. بچه بودیم می رفتیم بستنی می خوردیم، شاگرد بستنی اسمش جلال بود. وقت ما روشو گفتیم آقا جلال، اون فکر میکنم خیلی احترامش میکنیم که مشدد اسمش رو میگم. مگو جلال یه چیست؟ ما نمیدونیم الان این جلال هست یا نه.
جلال یعنی چی؟
حالا شاید ما نمیدونیم این آیا جلال هست یا نه. خب اصل اینه که جلال تحقق پیدا نکرد. نمیدونیم آیا وطیی که موجب حرمت بشود تحقق پیدا کرده یا نه. اصل این است تحقق پیدا نکرده. پس حکم به حلیت میشد. اینم صورت سوم. صورت چهار. صورت چهارم از شبهه حکمیه جایی است که شک در حلیت باشد و این شک در حلیت ناشی بشود از اعتبار شیئی در تزکیه. یعنی مثلا ما شک داریم که ذبح باید با حدید باشد یا نه. ضرورتی ندارد که ذبح با حدید باشد. خیلی خوب، الان یه شیشم پیدا کرده با شیشه تیزی است و با این شیشه ای که تیزه برنده است سر حیوان رو بریده است. توجه میکنید؟ خب اگر به نحو شبهه حکمیه اگر شرط ذبح ذبح با حدید باشد، این الان ذبح کرده با چی ذبح کرده است؟ با شیشه. پس بنابراین ذبحش چیه؟ باطل. اگر شرط حدید نباشد به کل شیئی که تیز باشد ذبح شرعاً جایز باشد، بنابراین ذبحش میشد چی؟ میشد صحیح. پس الان شما حکم مسئله رو نمیدونید که آیا ذبح لابد از این است که با حدید باشد یا کل شیئی که تیز باشد قابلیت ذبح را دارد. توجه فرمودید؟ خب این شبهه حکمیه. پس شبهه حکمیه شما شک در حلیتی است که ناشی می شود در اعتبار شیئی در تزکیه. مثلا می دونید که در تزکیه باید نام خدا برده بشود. خب نام خدا باید برده بشود، بسم الله، الله، الله اکبر، درسته؟ هرچه اینا رو بگد کافی است. شما شک دارید که اگر نام خدا به غیر الله برده بشود، به زبانهای دیگه اونی که مفاد اللهه، بگه خدا، اهورامزدا، گاد، توجه می‌فرمایید؟ و امثال اینا، آیا اونا هم کافی است یا کافی نیست؟ یا شک دارید به نحو شبهه حکمیه نام خدا را نگفته است، صفات خدا را گفته، یا حی و یا قیوم، درسته؟ یا عالمن به ما لا یعلم، یا قادرن علا کل شیء، اثر حیوان رو بریده است. اگر اسما و صفات الهی را، اسما الهی، یا عالم، یا غافر، یا دیان، یا حنان، یا منان و برید تا آخرش، سر رو میخواست ببره، گفت یا اماد من لا اماد له، و سر رو برید. آیا این کفایت میکند در ذبح یا کفایت نمیکند؟ یا گفت این the name of God و سر حیوان رو برید. درسته؟ خب نه، اون گادش رو گفت و سر برید. آیا اینا مجزی خواهد بود یا نه؟ پس الان شما شک دارید. الان نحوه شبهه حکمیه که این سر حیوان رو بریده است، لکن تسمیه رو اینجور ذکر کرد. خب شک داریم آیا تزکیه تحقق پیدا کرده است یا تزکیه تحقق پیدا نکرده است. نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشد اصل عدم تحقق تزکیه هست. توجه فرمودید؟ و در نتیجه اصل عدم تحقق تزکیه حکم میشود به اینکه حرمت اکل دارد حیوان و نمیتوانید که حیوان رو چه کنید؟ مصرف کنید. این شد چهار صورت. درست مثل شبهه موضوعیه که چهار صورت پیدا کرد، شبهه حکمیش هم چهار صورت پیدا میکنه، دقیق مثل همون شبهه موضوعیه، لکن در اون شبهه موضوعی شک شما در موضوع و مصداق بود. اینجا شکی که دارید از ناحیه حکمه، در موضوع و مصداق شکی ندارید. خب میدونید گفته به فرض کنید گاد به جای الله، لکن نمیدونید آیا گاد گفتن کفایت است یا کفایت نیست. خب پس بنابراین اصالت و عدم تزکیه در این قسم جاری میشد و حکم به حرمت عکل میشد.
صورت چهارم چرا فرق کرد؟ تو اسماء الهی فرمودید صفات و عوامل عدم تزکیه، تو شیء غیر از حدیث فرمودید.
اونم همینه.
نه فرض کردن که با چیزی،
اونم همینه. اگر شما در دلیل پیدا نکردید که با کل و با تیزی باید سر رو ببرید، حالا اون تیزی شما میخواد حدید باشد، میخواد غیر حدید باشد. شما میتونید شیشه‌ای داشته باشید که از حدیدم برنده تر باشد. توجه میکنید؟ بله. حتی میتوانید اشعه داشته باشید یا آتشی داشته باشید که از حدید برنده تر باشد. شما آتشی که میبرند باش آهن را میبرن، توجه میکنید؟ این آهن ها رو میگذارن همون دستگاه هوایی که میگن و آهن را جدا میکنن و میبرن. خب این خیلی برش دارد دیگه، آهن رو داره میبره. آیا میشه حیوان رو با او ذب کرد؟ یعنی به همون نه بگیرن رو چار رگه حیوان بریده میشد دیگه، یا نمیشد؟ توجه میکنه؟ خب اینا شبهه چه بفرمایید؟ اینا شبهه حکمی. از حیث حکم موضوع رو میدونید با شیشه سر بریده، مشکلی ندارید. میدونید گفته گاد به جای الله. شبهه این است که با شیشه سر بریدن مجزیست، آیا صدق تزکیه میکند یا نه؟ گاد گفتن به جای الله صدق تزکیه میکند یا نه؟ هر دو یه حکم داره. میگم نه، این فرض شک که در تحقق تزکیه دارید، شک که در تحقق تزکیه دارید، اصالت و عدم تزکیه جاری میشود. اینم بفرمایید که شبهات حکمیش تمام شد. ثم ان ها هنا فرع، یه فرعیست، یه تذکری در موردش میدم، بحثش طویله، میمونه انشالله برای بعد. اون فر این است. خیلی خوب. چیزی که اصالت و عدم تزکیه در حقش جاری شد. وقتی اصالت و عدم تزکیه در حقش جاری شد، حکم می شود به این که چی؟ خوردنش چیه؟ حرام است. خب خوردنش میشه حرام. نمازم درش نمیشد خوند. خوردنش حرامه. نمازم درش نمیشد خوند. چون نماز باید در اجزای ما یوکل و لحمه باشه. وقتی اینو شما نمیتونید بخورید، پس در اجزایش هم نمیتوانید چی؟ نماز بخونید. خیلی خوب. پس این دوتا مسلم. اصالت و عدم تزکیه هر جا جاری شد، این شیئی که شما دارید خوردنش حرام، این گوشت، و در اجزاء این حیوانم، در پوستش، در بفرمایید که پشمش، اینا شما حق نماز خوندنم ندارید. این دوتا امر مسلم. مطلب سوم محل خلاف است. آیا اصالت عدم تزکیه که جاری شد می توانید حکم به نجاستشم بکنید؟ یا نمیتونید حکم به نجاستش بکنید؟ یعنی به اصالت و عدم تزکیه، هر جا اصالت و عدم تزکیه جاری شد، هر جا که جاری شد، شما میتوانید به اصالت و عدم تزکیه بگون که این پس نجس هم هست، باید ازش اجتناب کنید. آیا میتونید جاری کنید یا نمیتونید جاری کنید؟ مشهور میگن اگر اصالت و عدم تزکیه جاری شد، حکم به نجاست هم میشه نجس. و لذا این پوست هایی که از کجا وارد میکنن؟ از خارج و اروپا و غرب و اینا وارد میکنن، کشورهای غیر مسلمان است. خب ما شک داریم آیا این حیوان تزکیه شده است یا نه. اصل اینه که تزکیه نشده است. اصل اینه که تزکیه نشده است. بنابراین چه میشه؟ بنابراین اگر گفتید اصالت و عدم تزکیه نجاست هم برش بار میشه، نجس هم هست.
اگر وارد کننده مسلمان باشه
کاری به وارد کننده نداره.
مسلمان بود اسمون برای چیزی هست که
نه، شما باید یقین به تزکیه داشته باشید یا اخبار بکند که این مال تزکیه شده است و شما اخبارش هم در نزد شما معتبر باشه. اگر اخبار میکند که میخواد آب کند جنسش هم فایده نداره. خب الان این ولی مثالش همین پوستایی است که از اروپا و آمریکا و کشورهای غیر اسلامی میاد. هاکذا الکلام الکلام فرق نمیکنه. میخوان پوستو بیاره، میخوان کفشش کنن، کیفش کنن، کمربندش کنن، صندلیش کنن، بکشن رو صندلی، فرق نمیکنه. الکلام الکلام. الان بله این همش یکیه. چه حکم فرق نداره. آیا اینی که دارن از خارج میارن، از کشورهای غیر اسلامی، و اصالت و عدم تزکیه برش بار میشه؟ این اصالت و عدم تزکیه چون این حیوان بله ذبح نش، ما شک داریم ذبح شده یا نه. تو اروپا و آمریکا که ذابح نیست که، اونجا با گله میزنه گاو رو میکشه. توجه میکنید؟ اونجا مثل شما گاو رو نمیخوابوند و ذبحش کند به طریقی که شما ذبح میکنید. گوسفند ها که ذابح فرمایید مثلا یا با برق میکشند یا با یک مثلا
با گیوتین.
بله با به قول شما با گیوتین سرشو میزنه. اینا رو شما شک دارید آیا اینا ذبح شده است یا نه. اگر نگم یقینه دارید که ذبح نشده، لااقل شک دارید ذبح شده یا نه. اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. اصالت و عدم تزکیه جاری شد آیا حکم نجاستش میشد یا نه؟ مشهور میگن بله. اصالت و عدم تزکیه که جاری شد نجس است. این فتوای مشهور. در مقابل مشهور جماعتی گفتن اصالت و عدم تزکیه که جاری بشود این دال بر نجاست نیست و ما در نجاست شک داریم. اصالت چه جاری میشه؟ اصالت طهاره جاری میشه. قول غیر مشهور. قول غیر مشهور قول محقق ثانی است، کرکی و شهید ثانی. شهید ثانی هم میگه شک در نجاست داریم، اصالت و طهاره جاری میشه. و بفرمایید که فاضل اصفهانی در المناهج السویه فی شرح روضة البهیه شرحی دارد بر شرح لومه. فاضل هندی، من که شما بهش میگم هندی، فاضل اصفهانی، ایشون هم میگه اصالت و طهاره جاری میشه. طبعا لمت نیست، تو روزه میگه اصالت و طهاره جاری میشه، طبعا لمت نیست، ایشون هم میگه اصالت و طهاره جاری میشه. آقای داماد، محقق داماد، سید محمد محقق داماد، در تقریرات اصولشو محاضرات به قلم بله کی فرق راست خب یه ممنوع اینا اسمون بله که ایشون نوشتن. آقای دامادم میگن پاکه، اصالت و طهاره جاری میشه. آیت الله خویی هم میگن اصالت و طهاره جاری میشه. خب این فرق، آیا ما جایی که اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم حرمت اکل مسلم، نمازم باش میخونی نمیشه بخونی مسلم، ایناش مناقشه ای نداره، آیا پاکه یا پاک نیست؟ مشهور میگن پاک نیست، حکم نجاست برش بار میشه. و از جمله مشهورم آقای نایی نیست. آقای نائینی هم میگن نه حکم نجاست میشه. این قول غیر مشهور این است که نه، ما شک در چه داریم؟ شک در نجاست. آره شک در نجاستش داری؟ وقتی شک در نجاست داریم اصالت و طهاره جاری میشه.
خرید و فروشش هم میگن جایزه؟ مثلا اون گرچه که با بوست
خرید و فروش است که اشکالی ندارد، هر چیزی که شما ازش استفاده کنی میشه بخری بفروشی. خب کلام این است که الان شما یه پالتوی، یه کاپشنی، یه کمربندی داری از پوست، خیلی خوب، و این از پوستی است که از خارج وارد شده، یا یه کفشی داری، خیلی خوب، آیا الان نماز باش نمیشه بخونه؟ درست. موقع نماز باید کمربند رو باز کنی، کابشنت رو دراری یا نماز بخونی، اونش که مسلم. لکن آیا این نجس است یا نه؟ یعنی اگه کفشه پاد تو کفش عرق میکنه، پاد تو کفش عرق کرد میخوای نماز بخونی، باید پاد رو چکار کنی؟ پاد رو باید بشوی. کمربند اگر بسته ای تابستونه عرق کردی، عرق جوری بود که به این کمربند رسید، تابسون میشه دیگه. خب پس بنابراین پیرنت، بدنت، همه چه شد؟ نجس شد. برای نمازت باید چیکار؟ لباست عوض کنی، بدنت هم آب بکشی. خیلی خب. ماشین هم صندلیاش الکلام الکلام. توجه فرمودی؟ خرید و فروشش اشکالی نداره، جایزه، اما نجسه. خب لبنان من میخواستم یه کفش بخرم، بیروت یه کفش خوبی دیدم، بله گفتم که اینو بده. فروشندم یه زن بود، گفت که مولانا
سیدم مولی
نه اونجا به آخوند میگن مولانا به آخوند شیعه تعبیری که میکنن میگن مولانا اینجا شما مثلا میگن شیخ آخوند نمیدونم آقا اونجا میگن مولانا به آخوند شیعه میگن مولانا زاهی هم بود جنوب که خداشون هم شیعه بله میخواستم بخرم گفتم اینو برای من بذار گفت مولانا هازا جلد گفت این پوسته اینا از خارج میاد ما که اینجا تیوان نداریم که اینا از خارج میاد این پوسته شما اینا میپوشی بعد برات نگوی برات نمازم نجسته اینا این جلد اینا خواستی که پوسته پوسته بله فرمایید حیوانه و بعد شما اینا نجس میدونی و بعد برات مصیبت میشه میخوای بازم یا نمیخوای گفتم نه دیگه پس نمیخوام ترجمه میفرمایید یعنی میخواست بگه این چرم مصنوعی نیست این چرم طبیعی است جلد پوسته پوسته حیوانه و بعد برات درد سر میشه اینا داره میبری ترجمه میکنید چون شما اینا حکم نجاستش میکنی بعد وقت پاد هی باید آب بکشی یا زحمت میشه بعد قرض این که چی کار کنیم آیا اون فتوای مشهور رو بریم جلو یا این که از مشهور جدا بشه تأمل بفرمایید تقریرات آقای خویی رو نگاه کنید آقای داماد رو تقریرشون رو نگاه کنید تقریر آقای ناینی هم ببینید تا انشالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله